سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. سال نو و نوروز شما مبارک. امروز سه‌شنبه است، برابر به اول ماه حمل سال 1402. 7 صبح به وقت افغانستان شد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته خورشیدی به اثر رویدادهای طبیعی بیش از 1100 تن در افغانستان جان باختند. ملا محمد عباس آخوند، سرپرست این وزارت، در پیام به رسانه ها گفته که در نتیجه حوادث مثل زلزله و سیلاب اضافه از 2000 تن دیگر زخمی شدند. پارسال تنها در زلزله در پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند. حدود 200 شهروند دیگر افغانستان پس از رهایی از زندانهای ایالت سند پاکستان به افغانستان فرستاده شدند. حافظ ضیاء احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز گفت که در ماهای اخیر در کل نزدیک 900 افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. پاکستان بسیاری از افغانها را به اتهام نداشتن اسناد قانونی سفر به آن کشور بازداشت کرده. اما منیزه کاکر، یک وکیل مدافع زندانیان افغان، گفته که شماری از آنها گفتند که با وصف داشتن ویزا و پاسپورت به زندان فرستاده شدند. پس از حدود 18 سال فعالیت اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران اثر گرفته شد. خانجان الکوزی، عضو هیئت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که با آغاز فعالیت این اتاق، داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ایران افزایش خواهد یافت. او در مورد میزان تجارت بین دو کشور افزود:
سطح تجارت سالانه به 2 میلیارد دلار میرسد، ولی در این سهم افغانستان خیلی ضعیف و اندک است. تقریبا بین 20 تا 25 میلیون دلار صادرات با آن کشور صورت میگیرد.
ده ها کودک بیمار به همکاری سازمان دهکده صلح امروز از افغانستان برای درمان به جرمنی فرستاده خواهند شد. جمعیت هلال احمر افغانی در بیانیه گفته که تعدادی از این حدود 90 کودک دچار عفونت شدید استخوان و سوختگی اند. پیش از این بسیاری از کودکان دچار سوراخ قلب نیز برای درمان به جرمنی فرستاده شدند. گزارش شده که در حال حاضر 40 کودک افغان در آن کشور زیر درمانند. و قرار است که هیئت چین به رهبری شی جن پینگ، رئیس جمهور آن کشور، بعد دیدارش با مقامات روس امروز ادامه دهد. شی جن پینگ دیروز در یک سفر 3 روزه به مسکو رسید و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حدود 4 ساعت گفتگو کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دو مقام یک دیگر را دوست و عزیز خواندند و بر تقویت روابط دو جانبه ایشان تاکید کردند. رئیس جمهور چین در حال بر روسیه رفته که این کشور به خاطر تهاجمش بر اوکراین از سوی غرب منزوی شده. جان کربی، سخنگوی قصر سفید، گفته نگرانند که ممکن است چین بر روسیه سلاح دهد تا از آن در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. هفت و 7:04 صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک روز به آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان مانده، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته که طالبان به دختران اجازه آموزش و تحصیل دهند. ما با یک فعال هم در این مورد صحبت کرده ایم.
فرامین و دساتیر رهبری طالبان تجدید نظر شود و مکتب ها دوباره بازگشایی شود.
دو دیدگاه در مورد نوروز:
نوروز در دین مبین اسلام جای ندارد.
اساسا نوروز با هیچ یک از ادیان باستانی و باور عقیدوی پیوند ندارد، بلکه یک جشن عنعنوی طبیعی و رسیدن بهار است.
از جشن سمنک هم به شما خواهیم گفت.
ما سمنک خودمان دخته بودیم، دیگه ما جشن گرفتیم، دایره هم زدیم، ساز سرود هم کردیم.
نوروزی بردن برای نامزدان از رسم و رواجهای کهن در آمد آمد نوروز، اما امروز وضعیت تغییر کرده.
نوروزی را می آوردن و هیچ سرزدا، هیچ مشکلات، هیچی نبودد، چون کار می کرد، وظیفه داشت، پول داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه کاروان زهرا هم به شما خواهیم داشت. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. امیدواریم روز نوروز و سال نو را به خوشی آغاز کرده باشید. با آغاز سال آموزشی جدید در افغانستان، دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بازگشایی شوند. این خواست گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از حاکمان فعلی افغانستان است. بیش از 540 روز است که دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب محرومن. از ماه دسامبر پارسال به این سو هم درهای پوهنتون ها برای دانشجویان دختر در افغانستان بسته است. انتظار می رود که سال آموزشی جدید فردا در این کشور آغاز شود. مقیم نایب گزارش می دهد.
متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه گفتند که ممنوعیت غیر قانونی آموزش دختران در افغانستان توسط طالبان در جهان بی سابقه بوده و بر یک جنسیت و آینده افغانستان تاثیر می‌گذارد. آنان در پایان نشست خود در ژنو سوئیس در اعلامیه گفتند که مکاتب در افغانستان در 22 ماه مارچ سال 2023 آغاز می شود، اما به نظر می رسد که دختران افغان برای دومین سال متواتر اجازه رفتن به مکتب را ندارند. این متخصصان امور حقوق بشری سازمان ملل متحد گفتند که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران اجازه ندارند به مکاتب عالی و متوسطه و همچنان پوهنتون ها بروند. طالبان پارسال در دوم ماه عمل که آغاز سال تعلیمی و آموزشی در ولایت سردسیر از جمله کابل بود، به دخترانی که به مکتب رفتند گفتند که به خانه های خود برگردند و مکاتب آنها تا اطلاع ثانی بسته خواهد بود، اما تا حال این امر ثانی صادر نشده. توقع این بود که طالبان ممکن استراتژی خود را تغییر دهند و بالاخره زمان امر ثانی را برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران و زنان افغان مشخص سازند، موعدی که تاکنون از سوی طالبان اعلام نشده. در این حال سریا پیکان، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و فعال حقوق زن، میگوید که باید جامعه جهانی و آنان که با طالبان صحبت میکنند بپرسند که زمان امر ثانی طالبان چه وقت فرا میرسد.
امر ثانی منتظر چی امر است و چی گونه امر ثانی گرفته میشه؟ باید ای پاسخ طالب ها برای مردم افغانستان و همچنان برای جامعه جهانی بگویند. امیدش نیست، ولی آرزوی ازیر دارم و تقاضا می کنم من حیث یک زن افغان که فرامین و دساتیر رهبری طالبان تجدید نظر شود و مکتب ها دوباره بازگشایی شود.
این گروه کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که آموزش حق قدرتمندی است که راه را برای سایر حقوق بشری هموار می کند، اما سلب این حقوق توسط طالبان نیمی از جمعیت کشور را از اکثر حقوق بشری محروم می کند. این گروه متخصصان در اعلامیه خود به اعتراض زنان و کودکان افغان برای کار و تحصیل زنان احترام گذاشته و از طالبان خواستند که فوراً به دختران اجازه آموزش و تحصیل را بدهند. آنها از دولت طالبان خواستند تا سیستم آموزشی یکسان را برای همه دختران و پسران در تمامی مناطق افغانستان مطابق با نرمهای بین‌المللی فراهم کنند، امنیت دختران را در مکاتب و خارج مکاتب حفظ نمایند، محدودیت های وضع شده بر تمامی معلمان و استادان زن در سکتور معارف را بردارند. آنها همچنان از جامعه جهانی خواستند تا فشار بر طالبان را برای باز کردن مکاتب نسوان و پوهنتون ها افزایش دهد، آموزش برابر و با کیفیت خوب برای دختران و پسران در افغانستان را فراهم کنند و برای حمایت از سیستم آموزشی رسمی برای دختران پشتیبانی مالی نمایند.
گزارش بود در مورد خواست گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت طالبان. مقیم نائب در همین مورد با سریا پیکان استاد پیشین پوهنتون گفتگو کرده و نخست این سوال را پرسیده.
این گروه همچنان از جامعه جهانی خواسته تا برای آموزش و تحصیل دختران افغان حمایت مالی کنند. آیا فکر میکنید حمایت مالی طالبان را تشویق کنه که به دختران اجازه آموزش و تحصیل دهند؟
موضوع حمایت مالی دختران یک بحث بسیار بزرگ است. چگونه باید حمایت کنند؟ دختران افغان یک مکتب و یا دو مکتب نیست، در سراسر افغانستان اینا مشکل دارند و مشکل مالی را فقط دولت میتونه که بیشتر تحت پوشش خود قرار بده. در مورد از اینکه حمایت مالی برای طالبا حمایت مالی داده شوه، در این صورت مجبور است که طالب ها نیازمندی های خود برای جامعه جهانی پیشکش بکنه، یک پیشنهاد بده. اما فکر نکنم که طالب ها با پیشکش کردن پول نقد مکتب ها را باز کنند، برای اینکه طالب ها همیشه ادعایشان این است که اینا مستقلانه عمل میکنند و نمیخواهند که به دکته کشورهای دیگه عمل بکنند، چون که در پالیسیشان امی هست که دخترها به دستم فششان درس نخوانند. اگر چنین کار شوه، باز این پول باید دوامدار باشد تا چی وقت و ضمناً این پول چگونه به مصرف میرسه؟ اگر یک سال بعد پول قطع شد، باز درس و تعلیم هم قطع خواهد شد. این رای حل بوده نمیتونه و این مشکل مردم افغانستان در کل حل نمیسازه.
من به عنوان سوال آخر میپرسیدم که گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که بر طالبان فشار بیاره. آیا به نظر شما فشارها نتیجه در پی خواهد داشت؟ اگر دارد چگونه فشارها؟
جهان فعلا نمیخواد که بالای طالبان فشار بیاره، به خاطر از اینکه دیده میشه سیاست در منطقه در حال تحول است و طالب ها با بسیاری از کشورهای منطقه به حالت دفکتو روابط دارن، تعامل دارن. یعنی فشاری که بتونه طالب وادار بسازه که مکتب و درس و تعلیم اجازه بده، او فشار فعلا به نظر نمیرسه و امکانش نیست. اما در صورتی امکان داره که وضعیت بشری به حد به وخامت بگرایه و خشونت بسیار زیاد شوه، در او صورت باز سازمان ملل متحد میتونه که در پهلوی تحریم هایی کرده از فشارها و از موارد دیگه هم بالای طالب ها اینا فشار وارد بکنن. در او حالت ناگزیر است که جمع از کشورها و حتی کشورهای منطقه تعامل با طالب ها دیگه قطع کنن.
سریا پیکان استاد پیشین پوهنتون با ما صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از فرهنگیان افغانستان نوروز را جشن ملی و با ارزش تاریخی افغانستان میخوانند و میگویند که تجلیل این جشن تاریخ و هویت باستانی افغانستان را ثابت می کند. اما طالبان باور دیگری دارند. بیشتر در این گزارش مفصل.
نوروز یا روز اول سال خورشیدی از قرنها به این سو در افغانستان، ایران، آسیای میانه و شماری از کشورهای دیگر به هدف آمدن بهار و سبز شدن طبیعت تجلیل می شود. این روز را سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به عنوان میراث ناملموس فرهنگی افغانستان و 11 کشور دیگر ثبت کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در ماه فوریه سال 2010 نوروز را به عنوان یک روز جهانی ثبت کرده است. در سالهای گذشته از نوروز به گونه ویژه در افغانستان بزرگ داشت می شد، اما حالا با حاکمیت طالبان تجلیل از آن کمرنگ تر شده است. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می گوید که نوروز را به گونه رسمی تجلیل نمی کنند و به دیگران هم توصیه می کنند که تجلیل نکنند، اما کاری به تجلیل کنندگان آن هم ندارند.
نوروز در دین مبین اسلام جای ندارد، رسمی تجلیلش نمیشه، کار هم ندارد، در منع کردن و برخورد قانونی نیست.
اما برخی از فرهنگیان افغان نوروز را جشن ملی و ارزش تاریخی افغانستان میخوانند که به گفته آنها تجلیل از نوروز تاریخ و هویت باستانی افغانستان را ثابت میسازد. قسیم زیر نویسنده افغان میگوید که نوروز از جمله میراث های فرهنگی است که از زمانهای قبل از اسلام باقی مانده است و تجلیل آن هم زنده نگه داشتن یک میراث فرهنگی افغانستان است.
ما زمانی که میگوییم که افغانستان 5000 سال تاریخ دارد، پس این تاریخ، فرهنگ و میراث هم دارد. اسلام دین ما است و اسلام یک جزء مهم از فرهنگ افغانستان است، اما افغانستان بسیار وقت پیش از اسلام است. از آمدن امویان افغانستان یک پیشینه طولانی داشته است. اینجا مردم و فرهنگ بود، پس اهمیت نوروز هم همین است که با تجلیل از آن ماضی درخشان افغانستان تجلیل می شود.
عبدالغفور لیوال، شاعر و نویسنده و سفیر پیشین افغانستان در ایران، برخلاف ادعاهای کسانی که نوروز را عید دینی مجوسیان می خوانند و به این دلیل با تجلیل آن مخالفت می کنند، می گوید تجلیل از جشن نوروز با کدام دین و یا باور عقیدهی ارتباط ندارد، بلکه باشندگان آریای قدیم یا افغانستان امروز نوروز یا روز اول سال را به خاطر سبز شدن طبیعت و آمدن بهار تجلیل می کردند و حالا هم به همین نسبت تجلیل می شود.
اساساً نوروز به هیچ یه لرغونی دین
اساساً نوروز با هیچ یک از ادیان باستانی و باور عقیدوی پیوند ندارد، بلکه یک جشن عنعنوی طبیعی و رسیدن بهار است. آریایان باستان که اکثراً کشاورز بودند، این جشن را به خاطر عوامل اقتصادی زراعتی تشکیل می کردند.
دکتر محب الله ازغم، نویسنده، نیز می گوید در کشورهایی که 4 فصل سال وجود دارد، مردم با فرارسیدن سال نو و ثبت شدن طبیعت خوشحالی می کنند.
کلت طبیعت زرغونیگی
زمانی که طبیعت سبز می شود، درخت ها شکوفا می کند و هوا گرم می شود، انسان مثل پرنده بیرون شده از قفس بال می گشاید، چکر می زند، تماشای طبیعت هوای نسبتا گرم برایش لذت می بخشد. به همین دلیل نوروز از گذشته ها در کشور ما تجلیل می شود.
نوروز در افغانستان با افراشته شدن جهنده در زیارت های مشهور در برخی شهرها از جمله مزار شریف و کابل و تهیه کردن سمنک، هفت میوه، سفره هفت سین و دیگر خوراکی ها و بازدید از محلات تفریح بزرگ داشت می شود. دکتر لطیف، یکی از تاریخ نویسان افغانستان، تجلیل از نوروز را به خاطر برای افغان ها مهم می داند که در این مناسبت آنان خوشحالی می کنند و به باور وی برای ملتی که جنگ دیده هستند، چون این مناسبت های آنان را به زندگی امیدوار و برای لحظه غمهایشان را دور می سازد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام های تان تا لحظات دیگر. با فرارسیدن فصل بهار و سال نو خورشیدی، مردم افغانستان و کشورهایی که نوروز را به عنوان جشن فرهنگیشان تجلیل می کنند، جشن سمنک هم برگزار می کنند. بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
در خواب ما دفتر زنی سمنک در جوش ما کف جشن سمنک همراه با دوره همی و دایره زدن و آواز خواندن زنان است که هر سال در افغانستان و کشورهای همسایه تجلیل می شود. اما امسال به نظر می رسد که این جشن به دلیل محدودیت ها بر زنان، مشکلات اقتصادی و ممنوعیت نواختن موسیقی و ساز کمرنگ تر شده و به گونه محدود برگزار شده است. فرهاد باشنده کابل می گوید که با جمعی از زنان در خانه ایشان جشن سمنک را برپا کردند و دایره زدند و زنان و دختران هم خوشی کردند.
ما سمنک خودمان دختر بودیم، دیگه ما جشن گرفتیم، دایره هم زدیم، ساز سرود هم کردیم. کس نفهمید یا نمیفهمم، نیک کس نفهمید دیگه. سمنک از خودمان داختیم.
سمنک یک غذای شیرین است که از شیره گندم تهیه می شود و به عنوان نذر سال نو آماده می شود. رعنا باشنده ولایت فاریاب می گوید که در سال نو در کنار دیگر جشنها جشن سمنک نیز برگزار می کنند.
سمنک ماه آخر سال یعنی ماه اوت ما آماده می کنند. شروع سال با سمنک آغاز می کنند. بعد وقتی که می خواهند جشن سمنک برپا بکنند، قوم خیش، دوستا، رفیقا، نزدیکا اینا رو می گن. تا صبح خانما می شینند، دایره می زنند، می رخصند، چکه می زنند. ان ساعت خدا تیر می هر کس هم سر دیگه سمنک دعا بکنه، دعایش میگن مستجاب میشه. بعد به مثل یک خیراتی، به مثل یک نذر که پخته شد برای همه مردم توزیع میکنن.
فرشته ابراهیم خیل باشنده ولایت هرات میگوید که در سال جاری جشن سمنک در این ولایت کم رنگ تر شده است. او میگوید که هرچند او و دوستانش در خانه جشن کوچک برگزار کردند، اما مانند سالهای گذشته در این ولایت مراسم رسمی برگزار نشده است.
بله، ما تقریبا یک هفته پیش سمنک جور کردیم. تعداد کمی از خانما بود و با مو شب فرهنگی و با مو شبی که سمنک جور میکنه با مو آهنگش اینا را ادامه دادیم و هرات اما رسمای قدیم و اما عنانات که بود سمنک، شب یلدا، چهارشنبه سوری اینا حال تجلیل نمیشه و نه کسی را تجلیل میکنه.
زرمینه باشنده ولایت لغمان هم میگوید که امسال به دلیل اقتصاد ضعیف جشن سمنک را برگزار نکردند. او بر رادیو آزادی گفت:
"امید دو سال شد یا یک سال شد که مردم یک خواست خاطر اقتصاد، مردم اقتصادشان خوب نیست. سمنک وقت پشتشان نمیگردد، مخصوصا خود ما و دیگه ای که امسال خو رمضان هم آمد، مردم اقتصادشان هم خراب است. از او خاطر نما انداخت نه که مردم توجه خاص خود گرفتند."
عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش ها درباره چگونگی برگزاری جشن سمنک و دیگر جشن های نوروز در افغانستان پاسخ نداد. اما حکومت طالبان سال پیش در پیوند با برگزاری جشن نوروز گفته بود که از نوروز به گونه رسمی بزرگداشت نمی کند، اما مانع جشنگیری مردم هم نمی شود.
هموطنان عزیز من، من مرتضی بایقرا هستم. اگر یاد شما مانده باشه، ما بر شیر آقا گفتم که شیر آقا جان، اول بخوان باز امضا کن، چون دفع مره نکرد. دیدیم که کت شیرنگل پرسوز پرسوز شد.
ویژه برنامه نوروزی از ساعت 8 تا 9 شب اول سال از رادیو آزادی.
بله، شنیدن این برنامه ویژه و جالب ما را فراموش نکنید. یکی از رسم و رواج‌های کهن در آمد نوروز، نوروزی بردن برای نامزدان است. بیایید گزارش در این مورد از ولایت پروان بشنویم.
محفل شیرینی خوری فاطمه 21 ساله 3 سال پیش با خوشی اعضای خانوادهش در خانهشان برگزار شد. او که تازه از مکتب فارغ شده بود با یک جوان 24 ساله از اقاربشان نامزد شد. برای او فرق بین جشنها و مراسم خاص نوروزی در سالهای قبل از حاکمیت طالبان و بعد از آن زیاد است.
خیلی خوش بودم، بیدون کدام جنجالی برام نوروزی می آوردن، همه خواستایم پوره می شد. نامزاد ما می تانست هر درخواستی که ما ازش بکنم او را برام پوره بکنه و هر چی که برش می گفتم که برام بیار می آوردن و همین نوروزی را می آوردن و هیچ سرزده هیچ مشکلات هیچی نبودد، چون کار میکرد، وظیفه داشت، پول داشت. و حال که است نمیتونه که نوروزی بره بر ما، نمیتونه که همین درخواست هایی را که من ازش میکنم او را به ما پوره کنم، چون که حال بیکار است، وظیفه نداره.
فاطمه میگوید که نامزدش افسر اردوی ملی جمهوری مخلوع بود و ماهانه 7000 افغانی معاش داشت و میتوانست پیش از نوروز برای خانواده او ماهی، جلبی و لباسهای گوناگون بیاورد. فواد هاشمی 25 ساله یکی دیگر از جوانان نامزددار است که 3 سال پیش در یکی از شرکت‌های توزیع مواد شوینده در پروان کار میکرد، اما با برگشت طالبان به قدرت کارش را از دست داد.
در حکومت جمهوریت وظیفه داشتم، فعلا بیکار هستم و نمیتونم که مصارف نامزاتی خود پیش ببرم. در حکومت جمهوریت میتونستیم هر کار از دست ما پوره بود، اما فعلا نمیتونم و مصارف نامزاتی به حساب نوروزی و عیدی و براتی بسیار زیاد است و مثل ما هزاران نفر دیگه در این مشکلات مواجه است، نمیتونن پیش برده. یعنی مصارف از قبیل ماهی، جلیبی، کیک، کلچه، میوه، تمام مصارف ها را هیچ کسی پوره کرده نمیتونه.
با وجود افزایش بیکاری و بدتر شدن اوضاع اقتصادی، برخی میگویند که در ولایت‌های شمال کابل رسم نوروزی بردن با همان ماهیت قدیمیش پا بر جا مانده. تمیم عثمانی فعال فرهنگی در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
موضوع نوروزی بردن یکی از فرهنگ‌های دیرینه و قدیمی مردم شمالی هست، به خاطر انجام خوشی مراسم برپا می کنند و این فرهنگ از گذشته های دور تا فعلا در شمالی ادامه داره. بیشتر در این مراسم طبقه خانم های خانواده به خوشی و دف زدن و آهنگ خواندن می پردازند و به می بهانه خوشی پیوند نامزدی دو جوان جشن می گیرند و اکثرا به این باور هستند که اگر در نوروز دو خانواده با هم دیگر و در کنار هم خوش باشند، ممکن تا آخر سال این خوشی و این روابط حسنه و نیکو ادامه پیدا بکنه.
تمیم عثمانی در مورد نوروزی بردن بیشتر معلومات می‌دهد.
خانواده داماد، ماهی، جلیبی، لباس نو و همچنان زیورالات برای خانواده عروس، بخصوص برای عروس خود تحفه می‌برند. در مقابل خانواده عروس هم کلچه هایی که در تنور پخته شده تهیه می‌کنند و برای داماد خیل تحفه می‌دهند که این دو خانواده تحفه ها را بین اقارب و همسایه های خود تقسیم می‌کنند تا اقارب و همسایه هایشان هم در خوشی که اینا تجلیل کردن شریک شوند.
با این حال شماری دیگری از خانواده ها در ولایت های شمال کابل به این باورند که در کنار مشکلات ناشی از فقر و ناداری، محدودیت های وضع شده از سوی طالبان از جمله بر تفریح زنان و دختران و نیز مخالفت آنان با نوروز سبب دلسردی برخی از مردم شده است. طالبان با جشن رسمی نوروز مخالفند و در نوروز 1402 هم برخلاف سالهای قبل از حاکمیت طالبان تعطیلی وجود ندارد و مردم مکلفند مانند روزهای رسمی به کار و بار روزمره‌شان بپردازند. مریم 37 ساله خانم خانه با این نظر موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این نوروزی یک شوق علاقه است، این نوروزی یک کار خوشی است که مردم انجام میده. بچه خیر بر دختر خیر میبره، دختر خیر بر بچه خیر کلچه میده، تخم جوش میده برشان. روز نوروز به خوشی به خوبی تجلیل کنیم که تا آخر سال خوش خوشوق باشیم. دیگه چون که حال وضع اوضاع شرایط خراب است، مردم نمیتونه پیش برده. مردم ایران میره، پاکستان میره، خارج میره، باید یک لقمه نان. یک تعدادی که پیسام دارن شوق علاقهش ندارن.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم ماما، حرکت ما کمک و مادرم مریض است، مادرم بخواست است، خیره ماشین نداریم نروزه که بخوریم.
سلام علیکم و رحمت الله. عزیز یک مشکل دیگه که از تغیره ما از ولایت راد و لسفرنجی خیره گلوشتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست، کمک ها میایم هیچ به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شوراست اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدم و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما هم بخوره.
سلام علیکم، من عبدالواحد از ولایت غور و لسمیلی پسوان غیری سینی. خشکسالی درخت مرخت های مردم خشک شده، بسیار مشکلات زیاده، انتن نداریم.
کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، ما خیلی از ایج کلوم کمک مستفید نشدیم، بکار است و از دربدری زیاد است.
هستم، عمر هستم از ولایت غور الخلیل شرقی. اینجا دارم کش کمک نمیکنم مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مری شیدن.
همه کمک های بشر دوستانه به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمیرسه. هر کسی یک زورمند مخوره و پارت پارت بوزی، هر کس به موقع مقارب خود خومده، هر کسی که زور داشته باشه با مرتکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ایزی کمک خونه رسید.
در دولینه این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمیرسه، پولدارا و زورمندها و تفنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی. و منطقه دو دست بیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه.
تشکر از پیام های شما. 7:30 با وقت افغانستان شد. حالا چند خبر مهم. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته خورشیدی به اثر رویدادهای طبیعی بیش از 1100 تن در افغانستان جان باختند. حدود 200 شهروند دیگر افغانستان پس از رهایی از زندانهای ایالت سند پاکستان به کشور فرستاده شدند. پس از حدود 18 سال فعالیت اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران اثر گرفته شد. قرار است که ده ها کودک بیمار به همکاری سازمان دهکده صلح امروز از افغانستان برای درمان به جرمنی فرستاده شوند. و انتظار می رود که هیئت چین به رهبری شی جینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور با دیدارش با مقامات روس امروز ادامه دهد. تشکر از همراهی شما. حالا هم این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. با سلام و روز شما بخیر. به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلی نرسلان خوش آمدین. در این برنامه خواهید شنید که بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر از جامعه جهانی می‌خواهد که از اقدامات برای کنترل مواد مخدر در افغانستان حمایت کند.
Afghanistan remains the largest source of illicit.
هنوز نیز افغانستان بزرگترین منبع تولید تریاک در جهان است.
در یک گزارش از ولایت اروزگان می‌شنویم که معتادان تداوی شده خواهان فراهم شدن فرصت‌های کاری هستند.
برای همه ما باید زمینه کار فراهم شود.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد والدین فرزندان را چقدر در معرض خطر قرار می‌دهد.
خود این گونه فرزندان ممکن نظر به هر فرد دیگه جامعه زودتر مصاب به مواد مخدر خواهد شد.
فرید میگوید زندگی خوبی داشت اما حال محتاج دیگران شده. اما چرا؟
ما کلمی حال همون دور ماندیم بیهید اتر بدترین است که مده مرگ خود راضی است.
در یک دراما میشنویم که بزرگان قوم چرا نزد والی رفتن و از وی چی میخواهند؟
آجی سمت خان خیرت باشه، چطور یاد ما کردین؟ این کلانای قوم چطور که تا اردی مظاهره کردین یا چطور؟
نخست میپردازیم به وضعیت مواد مخدر در جهان. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر میگوید در کنار دوام کشت کوکنار در افغانستان، تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز در این کشور افزایش یافته است. در گزارش سالانه این بورد آمده است که تولید مواد مخدر کیمیاوی به شمول هیروئین و شیشه در افغانستان سبب شده که میزان قاچاق آن به بازارهای جهانی نیز افزایش یابد. از سوی دیگر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که برای کاهش کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
Implementation of International Drug Control Treaties.
66th نشست بورد بین المللی کنترل مواد مخدر یا INCB از تاریخ 22 تا 26 ماه حدود در ویانا برگزار شد و گزارش سالانه این نهاد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2022 نیز در همین نشست ارائه گردید. یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2022 نیز در افغانستان کوکنار کشت شده بود و بیش از 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است. جک جیت پافادیا رئیس بورد بین المللی کنترل مواد مخدر می گوید در کنار نیاز برای تلاش به کاهش کشت کوکنار، افغانستان نیاز جدی به کمک در بخش تداوی معتادان دارد.
هنوز نیز افغانستان بزرگترین منبع تولید تریاک در جهان است و تولید مواد مخدر کیمیایی نیز در این کشور به طور قابل ملاحظه بیشتر شده است. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر از جامعه جهانی می خواهد که از اقدامات در بخش کنترل مواد مخدر در افغانستان حمایت کند تا به صحت مردم توجه شود. INCB بر اهمیت بلند بودن ظرفیت ها در افغانستان برای تداوی معتادان به ویژه زنان تاکید می کند.
نمایندگی افغانستان در ویانا در بیانیه به نشست این بورد گفت که ادامه قاچاق تیزابها یا پریکرسر از خارج به افغانستان با تولید مواد مخدر به ویژه شیشه و هیروئین در این کشور کمک کرده است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که در ماه عقرب امسال نشر شد، در آن گفته شده بود که کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش یافته، اما حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرد که یافته های این گزارش به زمان قبل از حکم رهبران آنان برمی گردد. رهبر طالبان در ماه حمله سال 1401 طی یک حکم کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. در همین حال گادابیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید برای کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در جهان کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده شود.
عرضه مواد مخدر به شکل قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. کشت و تولید کوکائین در مقایسه با گذشته به مراتب بیشتر شده. کشت کوکنار در مناطق سنتی آن در حال افزایش است. تقاضا به مواد مخدر نیز افزایش می‌یابد. دهقانانی که به اقتصاد نامشروع وابستند برای پیشبرد زندگیشان نیاز به کشت بدیل دارند.
نزدیک به یک سال از حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار در افغانستان می‌گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک نکرده است. هرچند در این فرمان تولید تمامی انواع مواد مخدر منع اعلان شده، اما گزارش‌های نشر شده نشان می‌دهد که میزان قاچاق هیروئین و شیشه از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه بیشتر شده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد که برای کاهش وابستگی دهقانان به اقتصاد نامشروع باید کشت بدیل در اختیار آنان قرار داده شود. به حال هم می‌پردازیم به خواست معتادان از حکومت طالبان. معتادان تداوی شده نگرانند که اگر زمینه کار برای آنان فراهم نشود، به دلیل دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر دوباره معتاد خواهند شد. شمار از این معتادان در اروزگان می‌گویند با ترک اعتیاد و برگشت به خانه ماه‌ها است که بیکارند و همانند زمان اعتیاد بار دوش خانواده شدند. مسئولان مرکز ترک اعتیاد در اروزگان تایید می‌کنند که شمار معتادان در ماه‌های اخیر در این ولایت کمتر شده، اما میگویند که نبود فرصت‌های کاری خطر اعتیاد مجدد معتادان تداوی شده را به وجود آورده است. شرح بیشتر در این گزارش.
در این گوشه شهر ترینکود مرکز ولایت اروزگان، محلی که در گذشته در آن معتادان مواد مخدر گرد هم می‌آمدند، حال اینجا به محل تجمع کسانی مبدل شده که مواد مخدر را ترک کردند. زین الله که تازه از مرکز تداوی معتادان در شهر ترینکود مرخص شده، نگران آن است که در نبود کار و سرگرمی بار دیگر به جمع دوستان قبلیش برگردد و دوباره به مواد مخدر معتاد شود.
برای همه ما باید زمینه کار فراهم شود، چون ضرب المثل است که میگوید از بیکار خدا بیزار است. بناهن از بیکاری هر فساد و هر عمل بد به وجود آمده میتواند.
صدیق الله معتاد دیگری است که پس از 5 سال اعتیاد تازه مواد مخدر را ترک کرده و به جمع دوستانش در شهر ترینکود برگشته. نگران آن است که نبود فرصت کار و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر باری دیگر وی را در دام اعتیاد قرار ندهد.
اگر برای ما زمینه کار فراهم شود خیلی خوب خواهد شد. اگر کار و سرگرمی نباشد وضعیت بدتر می شود. هر کس با کار را بلد استم و از دستم هر کاری ساخته است.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت اروزگان ادعا می کنند که با منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان، میزان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نیز کمتر شده است. مولوی فتح‌الله خان معاون ریاست صحت عامه ولایت اروزگان می گوید ارائه خدمات صحی در مرکز 20 بستر تداوی معتادان در این ولایت ادامه دارد، اما با توجه به تعداد معتادان بسترهای موجود کافی نیست.
به وزارت صحت عامه معلومات دادیم و گفتیم که مرکز 20 بستر در ولایت اروزگان کفایت نمی کند و آنان نیز این خواست ما را پذیرفتند و قرار است این مرکز به مرکز 100 بستر ارتقا یابد.
اروزگان از جمله 22 ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود و در این اواخر گزارش های وجود داشته که به دلیل کمبود امکانات صحی در این ولایت برخی از زنان و کودکان برای تسکین درد و جای ادویه مجاز از مواد مخدر استفاده می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم برایتان در رابطه با تاثیرات اعتیاد والدین بر فرزندان می گوییم. روانشناسان می گویند کودکانی که والدینشان به مواد مخدر معتادند در مقایسه با دیگران زودتر به مواد مخدر معتاد می شوند. این که چرا امکان معتاد شدن این کودکان بیشتر است، اعتیاد آنان با افراد دیگر چه تفاوت دارد، کودکانی که مادر و پدرشان به مواد مخدر معتادند نیازمند چه نوع کمک‌اند، اینها پرسش هایی هستند که همکار ما در مصاحبه با روانشناس متیولا وزیری پرسیده و نخست وی برای ما میگوید که در عموم اعتیاد والدین بالای کودکانشان چی تأثیری دارد.
چون والدین اولین الگوی رفتاری، روانی، اجتماعی و اخلاقی فرزندانشان باشد، چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند نسبت به هر فرد دیگه جامعه. ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که به وجود می آیند کلالت زبان، سوی شکل، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQشان، حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند. زمانی که نه نمی توانند به خود رستگی بکنند، بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی، ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی زودتر معتاد خواهد شدند. با وجودی که معتاد به مواد مخدر می شوند، مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان، سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودند.
اعتیاد والدین بالای اطفالشان کدام تأثیرات ناگواری دارد؟
به خاطر این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر، نحوی مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کرده نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگون فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد، دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان به خود رستگی نتوانند و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟ زمانی که والدین معتاد باشند و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت،
حتی نمیتوانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمره‌شان رسیدگی بکنند. پس همین هست که این گونه فرزندان از هر فرد دیگه‌ای که در جامعه زندگی میکنند متضرر بیشتر خواهند شد. در خانه‌ای که والدین محتاط هستند، محیط خانه پر از هرج و مرج و ناامنی است. رشد عصبی و عاطفی کودکان با هم مرتبط است. در صورت آسیب در یکی دیگری نیز آسیب می‌بیند. احساس تنهایی، تردد از جمله احساسات کودکان درگیر با والدین محتاط هستند.
نشانه های آنی در اطفال چیست که والدینشان معتاد هستند و از خاطر والدینشان روانشان متضرر شده باشد؟
نشانه های این گونه فرزندان که والدینشان معتاد هستند از جمله افراد پرخاشگر، افراد ترسو، افراد افسرده، انواع بیماری های روانی و در اخیر گفته می توانیم که خود این گونه فرزندان ممکن نظر به هر فرد دیگه جامعه زودتر مصاب به مواد مخدر خواهد شد. این دسته از کودکان طیف وسیع از مشکلات کمبودی ها را تجربه می کند، از غفلت های جزئی تا بزرگ، در نیاز های جسمی و عاطفی تا آزار جسمی و ذهنی و حتی موارد جنسی را نیز در بر می گیرد. از جمله مشکلات تحصیلی، مشکلات رفتاری، اختلالات شخصیتی، درگیر شدن خود کودک با مواد مخدر در سنین بسیار پایین، مشکلات روانشناختی و ادامه مصرف مواد مخدر آنها تا بزرگسالی، مشکلات جسمانی، اختلالات شخصیتی در این افراد هست. درگیر شدن خود کودک با مواد مخدر در سنین بسیار پایین، بیماری های مادرزادی هست، مشکلات روانشناختی است، یعنی شناخت از خود نخواهد داشت، ادامه دار شدن مصرف مواد مخدر آنها تا بزرگسالی هست.
اطفالی که والدینشان معتاد هستند، همراه آنها باید کدام همکاری صورت بگیرد تا در آینده از اعتیاد در امان باشد و از تاثیرات ناگوار روانی هم سالم باشد؟
زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، باید والدینشان را به مراکز تداوی معتادین ببریم تا به زودترین فرصت تداوی آنها صورت بگیرد. و در زمانی که والدین، باید ما فرزندانشان را از آنها دور بسازیم، چون به افتار والدین باره فرزندانشان زودتر فرزندانشان را متاثر می سازند. و اگر در محیط زندگی می کنند فرزندانشان که آنها در اون محیط مصرف مواد مخدر هست، از نقل مکان از یک مکان جغرافیایی به دیگر مکان جغرافیایی و فرزندانشان را در مراکز تعلیمی و تحصیلی انتقال بدیم تا والدینشان صحتمند میشد، بعد از بستری شدن و تداوی شدن والدینشان میتونیم فرزندانشان را دوباره با آنها یک جا بسازیم.
از آقای وزیری شنیدیم که اعضای خانواده به ویژه والدین در اعتیاد و نجات فرزندان از شر مواد مخدر نقش اساسی دارند. در ادامه برنامه کاروان زر می رویم و درد دل یک معتاد را می شنویم. فرید باشنده کندوز پیش از اعتیاد به مواد مخدر خرادی و فلسکاری می کرد. اما وقت معتاد شد توان کار را از دست داد و بار دوش جامعه و خانواده شد. فرید داستان غم‌انگیز زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می‌شنویم.
من قبل از این کار معنی بود که من دکان فلزکاری و خرابکاری داشتم دیگه، باعث همین شد که یک روز یکی از دوستان دشمن بگویشه دیگه که همین برنامه رو ریکار کرد. من تلویزیون من خدایی دمی یک دفعه زیاد هم نه استعمال کردم دیگه، دمو که زنگ ما خطا خورد این برنامه کاری هم از دست ما رفت، خلاصا زندگی رو برباد شد. این مسئله شده همین معتادی شد. مواد مخدر تاثیر همین کرد، حتی از دندان و زبان و از مردی مندازه تو یک حالتی رو سرت میاره. زمانی که من شروع کردم خدا رسی، من تنها 30 دندانه که داشتم فکر کردم که دو تا از یابات نیست، یه تا پران زبان از بین برد، وجودم از بین برد. من 53 کیلو وزن داشتم مثلا در حالت عادیم، زمانی که سرچشار وای شدیم فکر کو که نمیاله یه تری اگالت در وجود ما بود که ما 25 کیلو را احساس نمیکنم وجود ما گوشت برداشت داشته باشه. اینمی مدتی که دم شیشه ما آغشته شدیم 17 سال از مواد مخدر بدترین خاطره اینمی هست که فکر کو که از وجود از جامعه هست تمام چیز از اولاد که توتی جگرت از دور میشی فکر کو که دیگه از اولاد کنه شیرین دیگه چیزی نیست از این کل ما را دور کرده فکر کو که ما دوست داشتم که همیشه باید کمپل و میخوابید مگم سعی کو که امروز میم در یک کوچه رو برو میشیم را از ما مسافه میگره او از یک را میره ما از دیگر را میره ما کدمی حال اولادم دور ماندیم بیخی دیگه اتر بدترین است که ما در مرگ خود راضی هستم دیگه نمیره فکر کن که ما صاحب 5000 لگرپا پول 5000 نامش شنگی که اینجی پول ما داشتم زمانی که ما سردچار بایی شدم فکر کن که تا به امروزه ما حیران به اگر پین قریب شدم امروز 4 تا بیادر من نیویورک است دیگه فعلا زندگی بسیار مناسب دارن البته دفعه که ما تلفن میکنم با تلفنی که مرا میبینن بسیار اشک میریزن
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که اعتیاد به مواد مخدر چه تأثیری بر سیستم هاضمه انسان میگذارد؟ در این مورد دکتر واحدالله کوشان بیشتر معلومات میدهد.
سیستم هاضمه انسان آسیاب وجود است و تمام زمینه را به خاطر رشد وجود هم از نگاه فیزیکی و هم از نگاه دماغی زمینه میسازد و سیستم هاضمه است. در حالت نرمال وظیفه سیستم هاضمه جذب و حل و هضم مواد غذایی است. مواد غذایی را مملو از انرژی است. در دهان دو انزیم است در هضم رول داره و در معده هم انزیم است در هضم رول داره و در خود امای رقیقه یا امای خرد هم در وجه ساختمانه بسیار کوچک است که وظیفه جذب داره. زمانی که شخص مواد مخدر استفاده کند پروسه جذب به شکل نرمال از دهن شروع میشه تا به امای رقیقه هضم در معده مختل میسازه هضم در دهن مختل میسازه و جذب در امای غلیظه مختل میسازه. شما میبینید یک شخصی که نسوار استفاده میکنه شخصی که سیگارت استفاده میکنه تا الکل و تریاک و سایر مواد مخدری که از طریق سیستم هاضمی خصوصا دهن گرفته میشه این سرطانه مختلف اما سرطانه معده چون پروسه جذب مختل میسازه تغذیه را مختل میسازه و سوی تغذیه برش بوجود نه. مواد غذایی زمانی که ما شما میگیریم وقتی با امای رقیقه بر ادمه این مواد غذایی در سر یک حرکات پروستالتیزم از عصب ای منشأ میگیره و ای وظیفه ای مواد غایتر به طرف موقت رهنمایی میکنه. مواد مخدر همین حرکات پروستاتیک امار ایر مختل میسازه وقتی که مختل ساخت مواد غایتر به طرف موقت حرکتش بطی میشه خصوصا در الکول و تریاک وقت زیاد یک روز دو روز سه روز در برودا باقی میمانه وقتی که باقی مان همین از یک قبضیت به وجود میاد.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درام است. در درام میشنویم که برخی بزرگان قوم به رهبری حاجی صمد خان نزد والی میروند و از ولسوالشان به والی شکایت میکنند. این که بزرگان قوم با ولسوالشان چه مشکل دارند، پاسخ والی برایشان چیست، این همه را در این درام با هم میشنویم.
لاله جمعگل خوش آمدی.
خوش باشی، زنده باشی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
صحت شما خوب.
مانده نباشی.
جان شما جوب.
زنده باشی.
صحت شما خوب است.
بیا بیا لاله جمعگل. اینجا سر توشک بشی.
خانه آباد، خانه آباد. اینه اینجا میشینم.
خیرت باشه جمعگل. چطور که یاد ما کردی؟
خیرت چی خانسه؟
خدا خیر پیش بره. چی گپ است؟
روز حال ما خراب است. خانم خراب شد خانسه.
چی شده؟ صاف و پوست کنده بگو.
بچه دیگه من پودری شد. اکرم هم میگم.
چی؟ اکرم هم پودری شد؟
آه، اکرم هم پودری شد. چطور پودری نشه؟ قریه ما از پودری ها پر است.
یارایی خو بسیار کار بچت.
یارا خان صاحب، دلم بیخی از این قریه سیاه شده، میخوایم که بیخی از این قریه کوچ کنم.
نه دیگه، از قریه کوچ نکو. اگه تو از قریه بوری ما بروم، او دیگه بره، بالاخره این قریه را به کی بانیم؟
خیچی کنم خان صاحب، اولادای ما دیوانه شده و ما طرفشان سل کرده بریم. در قریه ما سه جای پودر فروخته میشه و ما چیزی گفتش نمیتونیم.
دهی سه جای کی میفروشه؟
شمسک، ریدی و خیرک در روز روشن پودر مفروشن. هیچ کس چیزی گفتشان نمیتونه.
یک چند وقت که نمیفروختن، آل باز پیدا شدن.
خان صاحب، ما و شما که پیش ولسوال شکایت کردیم چند روز خدا پود کردن، چند روز بعد پس شروع کردن.
گب در اینجا رسیده ها؟
گب خو وقت در اینجا رسیده بود. اینجا در روز روشن کارای خلاف قانون صورت میگیره. این مردم به حیا کی شان دارن که جزا نبینن؟ مردم سر از این کارای ناروا افتخار میکنن.
ایتو که هست خیمه کارشان جور خواد کردم، ایتو از این کار بیزارشان کنم که دیگه نام مواد مخدرم نگیرن.
کارشان چطور جور میکنی؟
باز خوا دیدی که مکتشان چی میکنم، باز ترام خبر میکنم.
آجی سمت خان خیرت باشه، چطور یاد ما کدین؟ این کلانای قوم چطور که اتاوردی؟ مظاهره کدین یا چطور؟
والی سیب، سر ما که روز بعد بیایا باز به دروازه شما میایم دیگه.
خدا خیر پیش بیاره، چی گپ است؟
مشکل از این قرار است که ولسوالی ما را پودریا به سر برداشته.
آلی پودریا پودر از کجا میکنن؟
پودرم دمی قریه فروخته میشه.
حالا شما چیزو گفتیشان نمیتونین؟
والی صاحب، این یک شبکه کلان است، کت زورمندا و قاچاقبرا ارتباط داره. تنها قاچاقبری نمیکنن، بدماشیام میکنن. والی صاحب،
شما میشناسینش؟
میشناسیمش. این لیستشان آوردیم، در این لیست نامایشان و آدرسایشان کلش نوشته شده.
تو مرم اون لیسته؟
این والی صاحب، یام لیست و نامایشان.
تشکر. حالا شما این مشکل با ولسوالتان نگفتین؟
والی صاحب، ما اول پیش ولسوال صاحب رفتیم و این مشکل برش گفتیم. او برای یک چند روز مرکزای فروش مواد مخدر بسته کرد، اما چند روز بعد پس اجازه دادش.
چی؟ ولسوال اجازه دادش که پودر بفروشن؟
والی صاحب، ولسوال اجازه دادش. اگر قبول نداری اینا از این کلانای قوم پرسان کو.
آجی سر، شما در باره ولسوالتان کدام ثبوتان دارین یا ای که ناحق رو بدنام میسازین؟
والی سر، این کلانای قوم کلشان شاهد هستن که ولسوال ما کت فروشندای مواد مخدر دز داره. صدایشان هم ثبت کردیم. اینا کتی سیدیش بینر چای کنین.
صدایش که ثبت کردین بازگبتان راست است.
والی سر، ما حدث مواد مخدر بسیار به تنگ آمدیم. کل وطن ای پودریا به سر برداشتن. تا وقتی که ای پودر فروش ها گم نشه، هر روز جوانای ما به پودر معتاد خواهد شدن.
شما راست میگین آجی سیب.
والی سیب، از خدا میشه و از شما میشه. غم ما را بخورین، گلوار جوانای ما معتاد شدن.
شما آرام باشین، گوش کنین که ما براتون چی میگم. امی امروز ما ولسوال دزگیر میکنم و به سرانوالی معرفیش میکنم. یک
خیلی ببینین والی صاحب، زنده باشین. همه ملت ما خورن
دیگه. ای که کل پودر فروشا را جزا میتم.
تشکر که منو همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.